ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من تمیم اخگر به همکاری رومین در بخش تکنیک برایتان سلام تقدیم میکنیم. در صدر گزارش های این سرویس یک ساعته ما میشنوید که ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، شورای ملی و شماری از افغان ها در صفحات اجتماعی تلاش برای کودتا در ترکیه را تقبیح کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با منظور اطمینان هرچی بیشتر ثبت همه سربازان اردوی ملی از طریق سیستم بایومتریک کار خواهند گرفت. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه برای شما نشر خواهد شد. اما در خبرهای خارجی خواهید شنید با دنبال یک کودتای ناکام در ترکیه که ده ها تن کشته و بیش از 1000 تن زخمی به جا گذاشت، عملیات امنیتی در این کشور ادامه دارد. صدر اعظم ترکیه میگوید 2839 پرسنل نظامی که از تلاش برای کودتا حمایت کرده بودند دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شهر نیس فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که شب جمعه رخ داد 84 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان نظیفه محبوبی را همراهی کنید.
سرخط خبرها. هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان تاکید میکند که تا دوشنبه هفته جاری باید موضوع معرفی اعضای کمیته مختلط که متشکل از اعضای دو جرگه است نهایی گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در این کشور رو به افزایش است. و یک محکمه ابتدایی در ولایت بلخ 4 تن از ربایندگان را به 15 سال حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان تاکید میکند که تا دوشنبه هفته جاری باید موضوع معرفی اعضای کمیته مختلط که متشکل از اعضای دو جرگه است نهایی گردد. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولیسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به علت برخی از اختلافات میان اعضای این جرگه، هیئت اداری امروز نیز نتوانست اعضای این جرگه را به کمیته مختلط معرفی کند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی روز گذشته تاکید کرد که اعضای شورای ملی باید تا پیش از رخصتی های تابستانی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در این کشور رو به افزایش است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری هنگام نشر گزارش از چگونگی تلفات غیر نظامیان در سال 1394 خورشیدی در کابل گفت که در مقایسه با سال 1393 خورشیدی رقم تلفات غیر نظامیان در سال 1394 به 17.8% افزایش یافته است. خانم سمر گفت که در سال 1394 خورشیدی در این کشور 3129 غیر نظامی کشته شدند و 6302 تن زخم برداشتند. او در این باره گفت:
ای آمار تلفات ملکی بیشترینش توسط مخالفین مسلح حکومت افغانستان صورت گرفته که 72% است، که طالبان و شبکه افغانی و القاعده و داعش و اینا هستند.
به گفته یک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این رقم ممکن در سال روان از این بیشتر باشد. این کمیسیون میگوید در سال گذشته در نصف از ولایت‌ها عوامل افزایش تلفات در سال 1394 نبردهای رویاروی و خشونت‌های نظامی بوده است. یک محکمه ابتدایی در ولایت بلخ 4 تن از ربایندگان را به 15 سال حبس محکوم کرد. این گروه ربایندگان حدود 3 ماه پیش از ناحیه فقیرآباد شهر مزار شریف یک کودک 10 ساله را ربوده بودند و در بدل رهایی به خواستار $500,000 آمریکایی از خانواده اش شده بودند. محکمه ابتدایی شهر مزار شریف این 4 تن را بر اساس مواد مندرج در فقره 4 ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف انسان مجرم شناخته و به 15 سال حبس محکوم کرد. و شماری از تاجران در ولایت هرات میگویند تا زمانی که قانون تازه مالیاتی افغانستان تعدیل و یا اصلاح نشود، حاضر به پرداخت مالیات نیستند. ده ها تن از تاجران و سرمایه گذاران در ولایت هرات میگویند این قانون دست و پای سرمایه گذاران را در این ولایت بسته است. محمد عثمان انصاری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان هرات میگوید آنان توان پرداخت جریمه های سنگین مالیاتی به دولت را ندارند و قانون تازه مالیاتی هم از سویشان پذیرفتنی نیست. اخیراً حکومت افغانستان قانونی را برای سرمایه گذاران و تاجران وضع کرده است که باید فعالیت های یک ماهه خود را به دولت گزارش دهند. شماری از تاجران میگویند در صورت که حکومت افغانستان در این مورد تجدید نظر نکند، تاجران سرمایه هایشان را به خارج از افغانستان انتقال خواهند داد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه به شما تقدیم می کند.
به دنبال یک کودتای ناکام در ترکیه که ده ها کشته و بیش از 1000 تن زخمی جا گذاشت، عملیات امنیتی در این کشور ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک پیامی که در توییتر خود نشر کرده، از عامیانش خواسته تا در سرکها باقی بمانند و از فعالیت‌ها برای سرنگونی حکومت جلوگیری کنند. بن علی یولدرم صدر اعظم ترکیه امروز در صحبت با خبرنگاران در انقره گفت:
15 تموز جمعه گجسی.
او میگوید شب جمعه 15 جولای یک لکه سیاه در تاریخ دموکراسی ترکیه است. به گفته آقای یولدرم 161 نفر شب گذشته در ترکیه کشته و 1440 تن دیگر زخمی شدند و همچنان افزود 2839 پرسنل نظامی که از تلاش برای کودتا حمایت کرده بودند دستگیر شدند. پیش از این گفته شده بود که 5 جنرال و 29 دگروال ترکی به خاطر تلاش برای سرنگونی دولت رجب طیب اردوغان از وظیفه ایشان سبکدوش شدند. گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت عملی شهر نیس فرانسه را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی در پیامی که در صفحات اجتماعی نشر شده است میگوید یکی از اساکر این گروه لوری را در جمعیت از مردم در شهر نیس راند. در این حمله 84 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی این گروه نشر شده آمده است که حمله در فرانسه در پاسخ به کشورهای ائتلاف که در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی اند صورت گرفته. مقامات فرانسوی میگویند حمله در شهر نیس از سوی یک مرد 31 ساله فرانسوی تونسی تبار انجام شده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله فرانسه را محکوم کرده گفت:
Today our hearts are with the people of France.
او میگوید امروز قلب ما با مردم فرانسه است، با تمامی مردان، زنان و کودکان بیگناهی که در این رویداد صدمه دیدند یا هم در این حمله کشته شدند. به دنبال این حمله مرگبار، ماتم ملی 3 روزه امروز در فرانسه آغاز شد. مقامات در منطقه کشمیر تحت کنترل هندوستان در تلاش برای متوقف ساختن تظاهرات خشونت آمیز، نشر روزنامه ها و نشرات تلویزیون را به تعلیق درآوردند. مقامات امروز گفتند متوقف ساختن نشرات تلویزیون و نشر روزنامه ها ضروری بود، زیرا شبکه های تلویزیونی پاکستان یک کمپاین را به هدف دامن زدن خشونت ها در این منطقه آغاز کردند. از آغاز تظاهرات در کشمیر که در مخالفت با کشته شدن یک رهبر جدایی طلب شروع شد، 35 تن تا کنون کشته و 3000 تن دیگر مجروح شدند. پیش از این قید گشت و گذار از سوی مقامات در کشمیر وضع شده بود. تظاهرات در منطقه کشمیر تحت کنترل هندوستان زمان آغاز شد که مقامات هندی از کشته شدن برهان وانی 22 ساله یکی از رهبران جدایی طلب خبر داد. گفته می شود که وانی در یک درگیری با مقامات امنیتی هندوستان کشته شد و هندوستان کشته شدن او را یک موفقیت بزرگ اعلام کرد. و خبر اخیر این که قندیل بلوچ، مدل پاکستانی که اخیراً تصاویر خود را با یک روحانی کشورش در رسانه‌های اجتماعی نشر کرد، کشته شده است. پلیس میگوید دوسیه قتل قندیل بلوچ را که گفته می‌شود از سوی برادرش کشته شده بررسی می‌کند. تا کنون روشن نیست که قندیل چه زمانی کشته شده. سلطان اعظم، یک افسر پلیس پاکستان، میگوید قندیل در یک قتل ناموسی کشته شده. اما سالانه صدها زن پاکستانی در قتل‌های ناموسی از سوی اقاربشان در پاکستان کشته می‌شوند. پایان سرویس خبری. و هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را همکارم لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
و وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 31، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 29، آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه، جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست جمهوری از تلاش برای کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری با اثبات ثبات در این کشور امیدوار است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه نیز به مردم ترکیه مبارک باد گفته است.
الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک میگم.
وزارت دفاع افغانستان به منظور اطمینان هرچی بیشتر همه سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک ثبت خواهد کرد. دولت وزیری
دفاع وزیر نن سهارم د خپل امر تازه که چې د سر نه ټول اردو د شفافیت په خاطر باندې بایومتریک شي.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان توقع دارد تا دوشنبه هفته روان اعضای کمیته مختلط معرفی گردند. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه:
اگر احیانا چنین کاری صورت نگیرد، فرمانی که جمهور صادر کرده در مطابقت به قانون نافذ است، جمهور میتواند اقداماتی که مطابقت به این فرمان است ایجاد بگیرد.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان از تلاش برای کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرده و امیدوار است تا این کشور بی‌ثبات نشود. ریاست اجرایی نیز نیت کودتا در ترکیه را به نفع مردم آن کشور نمی‌داند. اعضای شورای ملی نیز در نشست عمومی روز شنبه تلاش کودتا علیه حکومت ترکیه را تقبیح کرد. حکومت افغانستان کودتاهای نظامی در برابر حکومت‌های انتخابی را مانع بزرگ در برابر اراده جامعه، ثبات و انکشاف دانسته و حکومت بر اساس آرای مردم را بهترین گزینه می‌خواند. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان از تلاش برای انجام کودتا در ترکیه نگران بوده و امیدوار است تا این کشور که دوست افغانستان از بی‌ثبات نشود. ریاست اجرایی نیز در یک اعلامیه تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را تقبیه و از رئیس جمهور، حکومت و مردم آن کشور حمایت کرده است. بر اساس گزارش ها شب شنبه گروه نظامی ترکیه در برخی ساحات مهم شهر استانبول و نزدیکی ساختمان شورای ملی ترکیه تانک ها را ایستاده کرده و دست به کودتای ناکام زدند. رسانه های ترکی گفته است که در نتیجه درگیری نظامیان با نیروهای امنیتی ترکیه نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت از این که کودتا در برابر حکومت ترکیه ناکام شده است خرسند است.
تعدادی از نظامیان ارتش ترکیه تلاش کردند دست به کودتا بزنند. الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک بگیم که این دسته به ناکامی انجامید.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صبح روز شنبه در میدان هوایی اتاتورک در شهر استانبول از ناکامی تلاش برای انجام کودتا خبر داده، گفت که حامیان این خیزش در مورد پاسخ خواهند داد. وی همچنان گفته است که ممکن برخی حرکات مشابه دیگر نیز صورت گیرد، اما اطمینان داده است که برای جلوگیری از آن آمادگی کامل دارند. آژانس خبری آنادولو در ادامه می نویسد که حکومت ترکیه تا کنون بیش از 1500 فرد نظامی را به اتهام تلاش برای انجام کودتا بازداشت کرده است. عباس جوادی، مبصر رادیو آزادی، در یک مقاله‌اش در مورد کودتای ناکام شب شنبه می نویسد که این یک تلاش کلاسیک بود که به هیچ نوع حمایت نشد. آقای جوادی می نویسد از شام روز جمعه که این کودتا آغاز شد، نمایندگان 3 حزب برجسته ترکیه امروز در پارلمان آن کشور با اشاره به خاطره های تلخ این کودتا آن را تقبیح کردند. آقای جوادی از قول این نمایندگان می نویسد که حکومت از سوی مردم انتخاب شده و تنها در نتیجه انتخابات تغییر پذیر است، نه از طریق کودتا. در این مقاله آمده است که برالاوی این، شماری از بزرگان دیگر نیز مانند عبدالله گل رئیس جمهور پیشین و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه قبلی که منتقدین حکومتند از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و صدایشان را بلند کردند. جوادی می افزاید در کل دیده می شود که نیروهای واکنش عاجل وزارت داخله ترکیه و دیگر ادارات امنیتی با حمایت حکومت در ابتدا در برابر کودتاچیان استادگی کردند. عباس جوادی می نویسد در برخی موارد به نظر می رسد که اکثر نیروهای نظامی جوان کودتاچی که در روی جاده ها پیاده شده بودند و حتی نمی دانستند که به چی هدف در محلات جابجا شدند، پس از فیر توسط پلیس خلصلاح شدند. نویسنده می افزاید که در جریان کودتا چینل های تلویزیون و رادیوها قطع شد، اما حامیان حکومت با یک تلاش فراموش ناشدنی این امکانات را فراهم ساختند تا رجب طیب اردوغان از طریق تماس تلفنی با شبکه CNN ترکیه به مردم ظاهر شده و آنان را تشویق کند که تسلیم نشوند. پس از آن در نوشته های جوادی بازداشت ها جابجا شده است که تا صبح روز شنبه حدود 1500 تن از نیروهای امنیتی و نظامی که متهم به کودتا اند بازداشت شدند. در میان این افراد 5 تن از جنرالان، 29 تن دگروال نیز شاملند. اردوغان پس از بازداشت به استانبول تعهد سپرد که به زودی نظم را برقرار کرده و عاملین این کار را مجازات خواهد کرد. در مقاله نوشته شده است که میدان هوایی اتاتورک استانبول دوباره برای مسافرین باز و پروازهای تدریجی نماینگر آغاز یک روز جدید در ترکیه است. با گفته عباس جوادی رئیس جمهور اردوغان و دیگر مقامات آن کشور، از آغاز کودتا یک گروه کوچک در داخل اردوی که مخالف رژیم طیب اردوغان و حامی فتح الله گولن که بیرون از کشور به سر میبرد اند میخواند. حکومت ترکیه حامیان گولن را گروه تروریستی میخواند. از بسیار پیش به سقوط این کشور تلاش می کردند. به گفته آقای جوادی، طرفداران گولن از 2 دهه به این طرف در میان نیروهای امنیتی ترکیه، بخش عدلی و نظامی آن کشور نفوذ کرده است. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل نیز کودتای ناکام در ترکیه را تقبیح کردند و حمایتشان را از حکومت و سایر مقامات ترکی و مردم آن کشور اعلام کردند.
من فواد احمد، یک کتاب فروش های شهر کابل. به باره ترکیه نظر ما ایست که دشمنان اسلام میخواهند که از این طریق کل اسلام های نمت جنگ باشد، در بدری باشد، پریشان باشند، هر که ماجر شوند و با اسلام ضرر برسند.
امروز حالت ناگواری که بالای مردم ترکیه آمده، این هم یکی از حرکات های غیر انسانی هم که بالای مردم ترکیه آورده است.
برادر فامیدی در حساب ترکیه، برادر فامیدی مملکت اسلامی است. و جمعی خارجی ها، برادر اروپایی ها میخواهند که برادر مملکت اسلامی را سقوط بدن خودش.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل را نیز روی خط با خود داریم. استانگزی صاحب برنامه ما خوش آمدین. بر علاوه صداهای مردم که شما شنیدین، در صفحات اجتماعی هم دیده میشه که مردم واکنش های تند داشتن. به نظر شما این اکسل عمل های افغان ها ناشی از چی است؟
ضمن تقدیم سلام عرض کنم که ترکیه از چند لحاظ برای افغان ها دلچسپ هست و مورد توجه هست. از نظر تاریخی افغان ها و ترکان روابط تاریخی دارند و همچنان کشور است که زمان خلافت اسلامی به دوران عثمانی پیش از اینا بوده. از این لحاظ یک مرجع محترم برای مردم افغانستان است و همچنان روابطی که ترکا با افغان ها داشتند به طول تاریخ تا امروز دلچسپ هست و مورد توجه است برای افغان ها. نقطه دوم، از نظر این که ترکیه کشور اسلامی هست و بی‌ثباتی جهان اسلام و هر نقطه مشغول ترکیه، افغان ها خصوصیت شانیست که نمی پذیرن. و سوم، افغان ها از رژیم های کودتایی و رژیم های استبدادی خاطرات تلخ دارند. بنابراین اون چیزی که برای خود روادار نیستن برای ترکا هم روادار نیستن. با در نظر داشت از این من فکر میکنم که این فکتورها دست به دست میتا و افغان ها در مسائل ترکیه به تفاوت باقی نمیمونه.
خب بر علاوه مردم، طوری که شما هم شنیدین که رهبران حکومت وحدت ملی و بر علاوه آنها شورای ملی هم حمایتشان را از ترکیه اعلان کردند و گفتند که اونا طرفدار بی‌ثباتی در ترکیه نیستند و ابراز امیدواری کردند در این عرصه. خب همچو اظهارات حکومت چقدر میتواند روابط دو کشور در همچو یک وضعیت بهبود ببخشه؟
شما میفهمید که در چوکات حمایت قاطع که از قوات های مسلح افغانستان توسط ناتو صورت میگیرد، ترکیه عضو ناتو و از یک طرف قطعات ترکیه در افغانستان رو حضور داره و از طرف دیگر افغانستان با ترکیه روابط استراتژیک داره، همچنان یک پروسه برای صلح افغانستان و بازسازی افغانستان وجود داره که برای پروسه استانبول یاد میشه. دولت افغانستان عمیقا روابط استراتژیک داره با دولت ترکیه. با یک دولت دموکراتیک، چون خصوصیت دولت افغانستان بر مبنای دموکراتیک بودنش مطرح است، از این لحاظ هم دولت افغانستان باید عکس العمل در مقابل مثال در مقابل کودتا. روی این دلیل من فکر میکنم که این یک بجدی دولت افغانستان بوده که انجام داده، طبیعتا در روابط آینده کابل و انقره تاثیرات مثبت خواهد داشت.
تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی بودند که با رادیو آزادی صحبت می کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که به منظور اطمینان هرچی بیشتر، ثبت همه سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان به خاطر جلوگیری از نیروهای امنیتی و دفاعی خیالی دستور داد تا همه این نیروها شامل سیستم بایومتریک شوند. کارشناسان نظامی موجودیت نیروهای امنیتی و دفاعی خیالی را یک مشکل جدی دانسته و میگویند که این موضوع فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان را در میدان‌های جنگ متأثر می‌سازد. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که بر اساس دستور رئیس جمهور، کار ثبت همه سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک آغاز کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه با رادیو آزادی گفت که سربازان خیالی در صفوف نیروهای اردوی ملی وجود ندارند، اما به خاطر دقت و اطمینان هرچه بیشتر، کمیته موظف شده تا همه سربازان اردوی ملی را ثبت سیستم بایومتریک نماید.
دفاع وزیر نن سهارم
وزیر دفاع افغانستان صبح امروز بار دیگر امر کرد که به خاطر شفافیت هرچه بیشتر، همه سربازان اردوی ملی ثبت سیستم بایومتریک گردند تا هیچ کس شک نکند که سربازان خیالی وجود دارند.
این اقدام وزارت دفاع پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا در کابل گفت که از موجودیت هر سرباز و پلیس در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا حدود 5 ماه پیش گفته بود که نمی‌خواهند برای هزاران سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان معاش بپردازند. پس از آن سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز گفت که کابل و واشنگتن درباره ارقام نیروهای امنیتی و دفاعی افغان معلومات دقیق در دست ندارند. سیگار ابراز داشته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرگز به رقم معین آن یعنی 352,000 نرسیده اند. مثال خوب نیروهای خیالی امنیتی افغان در ولایت هلمند ثبت شده است. آقا نور کنتوز قماندان امنیه این ولایت گفته است که 40% تشکیلات پلیس در هلمند خیالی است. در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر نیروهای پلیس ثبت سیستم بایومتریک شده اند و در صورت نیاز حاضرند آنان را دوباره ثبت نمایند.
به او پیمونی که اشاره میشه که افرادی که در زیر سقف تشکیلاتی حضور ندارند و غیابت دارند به مراتب کمتر است از آنچه که در گزارش باشد.
اما کارشناسان نظامی میگویند که فساد و موجودیت نیروهای خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از مشکلات جدی می باشد. محمد اسحاق قطمر یکی از این کارشناسان تاکید می کند که این موضوع بر فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان تأثیرات منفی داشته و ناامنی ها را گسترش می دهد.
در جاهایی که در دید بلند موجود است یقیناً که نبود پرسورال یا بودن پلیس خیالی بلکل تاثیر مستقیم والای جنگ دارد.
محمد اسحاق قطمر میگوید که برخی از مقامات بلندپایه حکومتی در همچو فسادها دست دارند و اگر چنین نباشد به گفته وی مسئولان محلی نمیتوانند به تنهایی آن را انجام دهند. آقای اطمر تاکید میکند که حکومت افغانستان باید هرچه زودتر از فساد در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جلوگیری کند. در غیر آن او میگوید که جامعه جهانی تعهداتش در نشست وارسا را درست عملی نخواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. حالا هم گزارش داریم از ولسی جرگه که هیئت اداری این جرگه توقع دارد تا دوشنبه هفته روان اعضای کمیته مختلط را معرفی کنند. عرفان لا عرفان منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل اختلافات برخی اعضای این جرگه هیئت اداری نتوانست به روز شنبه گذشته به کمیته مختلط نماینده هایش را معرفی کند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی روز گذشته تاکید کرد که شورای ملی باید تا پیش از رخصتی های تابستانی فرمان تقنینی درباره اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب کند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
هرچند قرار بود شنبه هفته گذشته کمیته مشترک شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی آغاز به کار کند، اما ولسی جرگه تا هنوز نتوانسته اعضایش را به این کمیته معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در این مورد اختلافات موجود است، اما آنان امید دارند که روز دوشنبه در این باره تصمیم نهایی گرفته شود.
شنبه که پس فردا هیئت جدید معرفی میشه، امیدوار هستیم که قابلتانی می هیئت به پس فردا نهایی بسازیم تا رو کارا آغاز شو نهایی شود. اگر احیانا چنین کاری صورت نگیرد، فرمانی که جمهور صادر کرده در مطابقت به قانون نافذ است، جمهور میتونه اقداماتی که مطابقت به فرمان است ویزاز بگیره.
وی گفت در صورتی که نتوانند اعضای این کمیته را معرفی کنند، بر اساس قانون فرمانی را که رئیس جمهور صادر کرده نافذ خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در دیدار با تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است پیش از آن که شورای ملی به رخصتی تابستان برود باید کمیته مشترک فرمان اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگه میگوید که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر بقای کرسیشان نمیخواهند تا فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تصویب شود. حسیب الله کلمزه معاون دوم مشان جرگه به رادیو آزادی گفت
عدم موافقت ولسی جرگه در این است که آنان در اصل مخالف اصلاحات انتخاباتی اند. آنان به این باورند که کمیسیون انتخابات قانونی است و کمیشنران مطابق قانون برای یک مدت گماشته شدند. اما با تأسف بگویم که این عمل خلاف منافع ملی کشور است.
اما متاسفانه بیاده دادی میگون منافع خلاف تیازی.
آقای کلمزی همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که با آنان همکار شده و زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند. در همین حال فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفت اگر ولسی جرگه باز هم فرمان اصلاح انتخاباتی را با تأخیر مواجه کند، این مسئله ذهنیت مردم نسبت به کارکرد ولسی جرگه را منفی خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:30 دقیقه با وقت افغانستان است و حال هم نورالله شایان را با خود در استودیو داریم تا فشرده خبرها را پیشکش کند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که تا دوشنبه هفته روان باید موضوع معرفی اعضای کمیته مختلط که متشکل از اعضای شورای ملی است نهایی گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در این کشور رو به افزایش است. یک محکمه ابتدایی در ولایت بلخ 4 تن از ربایندگان را به 15 سال حبس محکوم کرد. شمار از تاجران در ولایت هرات میگویند تا زمانی که قانون تازه مالیاتی افغانستان تعدیل و یا اصلاح نشود حاضر به پرداخت مالیات نیستند. به دنبال یک کودتای ناکام در ترکیه که ده ها تن کشته و بیش از هزاران تن زخمی به جا گذاشت، عملیات امنیتی در این کشور ادامه دارد. صدر اعظم ترکیه میگوید 2839 پرسنل نظامی که از تلاش برای کودتا حمایت کرده بودند دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر شهر نیس فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که شب جمعه رخ داد 84 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. و مقامات در منطقه کشمیر تحت کنترل هندوستان در تلاش برای متوقف ساختن تظاهرات خشونت آمیز، نشر روزنامه ها و نشرات تلویزیون را به تعلیق درآوردند. تظاهرات در این منطقه زمانی آغاز شد که مقامات هندی از کشته شدن یک رهبر جدایی طلب خبر دادند.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان افغان برای انجام سومین مسابقه در برابر تیم آیرلند از آمادگی کامل برخوردارند و تلاش می‌ورزند که این بازی مهم را ببرند. عزیز الله فضلی معاون این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان و آیرلند تا حال از سه بازی که یکیان انجام نشده و در دو بازی دیگر مساوی شدند، سه امتیاز در اختیار دارند و برنده بازی‌های متبقی قهرمان این جام خواهد شد.
با این مسابقه خیلی آمادگی زیاد گرفتیم. نظر به مسابقه فریروز برگزار شد اما کمزوری را داشتیم. دیگم متوجه میشم برای تیم خود، خدا مهربان است ان شاء الله تیم ملی ما شما خوب بازی کنه و بنات افغانستان فاین باشه.
آقای فضلی افزود که این بازی در برابر آیرلند به خاطر مهم است که با برنده شدن آن در جمع تیم‌های برتر شورای جهانی کرکت جایگاه بیشتری را کسب می‌کند. جام پنج بازی یک روزه میان افغانستان و آیرلند هفته گذشته آغاز و در هفته جاری به پایان می‌رسد. دهمین دور مسابقات فوتبال تحت نام افغان کپ میان بازیکنان مهاجر افغان در جرمنی آغاز شد. نعمت الله زمانی برگزار کننده این رقابت‌ها امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 24 تیم اشتراک دارند و از امروز در کلن جرمنی با هم مسابقه می‌دهند. آقای زمانی افزود که در این مسابقات افغان‌های مهاجر از جرمنی، هلند، بلژیم، دنمارک، سویدن و انگلستان اشتراک دارند و قرار است در یک روز این مسابقات به پایان برسد.
به نیمه دوم برنامه رسیدیم و پس از این برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه یکی پس دیگر برای شما تقدیم می‌گردد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی سلام. حکومت وحدت ملی از بدو تأسیس روابط خارجیش را با کشورهای دور و نزدیک در 5 حلقه تنظیم کرده است. یکی از این حلقات تأمین روابط نزدیک با کشورهای آسیایی می باشد. در این میان کشورهای آسیایی میانه از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردار است و این کشور در تلاش است تا انتقال انرژی و معاملات تجارتی منطقه آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی صورت گیرد. در میان این کشورها یکی هم قرقیزستان است که با افغانستان در چارچوب انتقال انرژی برق، ترانسپورت و بخش های دیگر پروژه های را روی دست دارد. این که روابط افغانستان با قرقیزستان فعلا در چه سطح قرار دارد و این کشور با افغانستان در کدام عرصه های مشخص همکاری میکنند، این مسائل را من نورالله شایان در این برنامه با آقای ایوزبیگ عبدالرزاقوف سفیر قرقیزستان در کابل به بحث گرفتم.
بسیار زیاد تشکر جناب سفیر که به ما فرصت دادین تا امروز شما مصاحبه بکنیم. در قدم نخست مردم همه میخواین بفهمند که روابط افغانستان و قرقیزستان در کدام سطح قرار داره و برای آینده ها شما میخواین که این روابط در کدام سطح و با کدام میزان قرار داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سفارت من 3 سال قبل در کابل پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح شد. اینجا نفهم اولین سفیر قرقیزستان در افغانستان است در تاریخ روابط جنوبی کشور. خب ما اولا برای ما همکاری های سیاسی بسیار مهم است، از اهمیت بسیاری هست که دو کشور در سطح دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی گوناگون از منافع همدیگر، از مواضع همدیگر حمایت میکنند. همکاری های زیاد داریم.
جناب سفیر، شما از همکاری های سیاسی در قدم خاص یادآوری کرده میان دو کشور. افغانستان از چند ناحیه فعلا متضرر است، از بحث افراطیت و بحث تروریسم، بحث مواد مخدر و بحث مداخله کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در امور افغانستان. شما در این قسمت و در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان چه همکاری های با افغانستان کرده میتونید؟
با کشورمان دولت جمهوری قرقیزستان همیشه طرفدار و هوادار حامی استقرار هر چه زودتر صلح، ثبات و امنیت در کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان بوده، چون هرچی در افغانستان صورت میگیرد وضعیتی که در داخل افغانستان به وجود میآید حتما کلن وضعیت منطقه قلب آسیا را زیر تاثیر خود قرار میدهد. از ما بسیار اهمیت بسیار زیاد فراوان به وضعیت افغانستان قائل هستیم و از طرف خودم تلاش میکنیم که به افغانستان کمک سیاسی منو برسونیم.
تا حال مشخصا چی تلاش های از طرف شما صورت گرفته؟
خب تا حال ما در چارچوب اجلاس ها و کنفرانس های بین المللی مختلف همیشه موضعی ما را در جهت حمایت از افغانستان، در جهت تقویت صلح در افغانستان ابراز کردیم.
جناب سفیر صاحب، شما گفتین در 2 سال اخیر مبادلات تجارتی میان دو کشور به دلیل بحران جهانی کمتر شده. این مبادلات در کدام بخش ها کمتر شده و مبادلات میان دو کشور در کدام بخش ها است؟
خب همونطوری که آمار گمرکات دو کشور نشون داده، ما میبینیم که در حالی که 5 سال قبل، 4 سال قبل مبادلات، حجم مبادلات بین دو کشور بودن او به 50-60 میلیون دلار سالانه برسید، در حال حاضر سال اخیر بسیار کم شده، شاید 1/5 شده به 8-10 میلیون و اکثرا ما از افغانستان میوه خشک خرید میکردیم، فرش، میوه، مرکبات، حتی مثلا کشاورزی افغانستان بسیار در بازار ما مورد تقاضا بوده است و برعکس از کشور قرقیزستان قطعات وسایل، وسایل خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی مختلف به افغانستان صادر می شده. امیدوار هستم که این مشکل موقت است که بتوانیم، باید تلاش کنیم در جهت امضای توافقنامه تجاری بین دو کشور، امضای
توافقنامه های حمایت از و حمایت و تشویق سرمایه گذاری های ما به امضا برسانیم. توافقنامه چیز انحراف یا جلوگیری از مالیات مضاعف امضا شود.
چنین پیشنهاد به حکومت افغانستان کردین که؟
بله ما مشترکاً با همکاران ما در وزارت خارجه، در وزارت تجارت، وزارت مالیه افغانستان داریم.
پاسخ حکومت در این مورد چی بود؟
انشاءالله در آینده نزدیک
علاقمندی نشان دادم.
بله.
اخیراً پروژه کاسا 1000، پروژه‌ای که بسیار با اهمیت بر منطقه و به خصوص به افغانستان است، از سوی حکومت افغانستان و کشورهایی که دخیل هستند این پروژه افتتاح شد. این پروژه چه زمان مشخصاً کار عملیش آغاز میشه و چه زمان به افغانستان میرسد؟
خب همونطوری که شما مستحضر میباشید، در تاریخ 12 می، یعنی 23 سفر سال جاری، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مراسم رسمی افتتاحی پروژه صورت گرفته و این مراسم به حضور سران کشورها و دولت‌های چهار کشور انجام شد. صورت گرفت. خب کارایش شروع شده. قرار است که در سال 2018 این پروژه عملی شود. شروع بکن. قرغیزستان، تاجیکستان بتونن از طریق خطوط انتقال برق در چارچوب این پروژه مازاد برق خودشون به کشور دوست افغانستان و پاکستان بدن.
یعنی دقیقا 2017-2018 آغاز کار عملی پروژه خواهد بود؟
همونطوری که متخصصین این پروژه گفته در سال 2017-18 تخمین زده شده.
قرغیزستان یکی از کشورهای بزرگ انرژی در سطح منطقه هست. در قسمت تامین انرژی و برق به افغانستان، صرفا به افغانستان، خارج از پروژه کاسا 1000، پروژه های زیر نظر دارین و ایره هم زیر نظر دارین که به قیمت نازل نسبت به کشورهای دیگر به افغانستان برق وارد کنید؟
خوب نمیدونم شما کدام قیمت برای شما نازل است یا شما گرون است.
فعلا قیمتی که برای ما ازبکستان ترکمنستان میتن 0.9 سنت قیمت برای ما میتن، ولی افغانستان خواهن از ایست که پایین تر از دیگه کشورا قیمت وارد بکنه.
0.9 سنت؟
بله.
نه این قیمت، با این قیمت نمیدن، گرون تر میدن.
در قسمت از این که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک سفر که به قرغیزستان داشتن، هر دو کشور وعده کردن و تعهد کردن که باید راه های مواصلاتی میان دو کشور ایجاد شود و خط آهن میان دو کشور ایجاد شود تا بتونیم منطقه را با هم وصل کنیم. کارهای از اون پروژه ها به کجا رسیده؟
خب طرح دوست خط آهن جدید بین از چین، از طریق قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در حال حاضر زیر بررسی و آماده سازی ساجی است و قرار است که 5 کشور منطقه شرکت کننده زودتر اقدام کنند برای احداث این پروژه. البته باید یکی از مشکلات این طرح عدم منابع فایننسش است، عدم منابع مالی این پروژه هنوز مشخص نشده. یه از مشکلات این پروژه است. در حالی که قرغیزستان حمایت کامل خود را از این پروژه خط آهن جدید بین 5 کشور ابراز، چندین مورد ابراز کرد نموده است و ما هم در سطوح مختلف، در اجلاس‌های مختلف حمایت خود را ابراز داشتیم. فکر کنم باید موضوع اصلی رو ما مشخص کنیم، تکلیفش رو روشن کنیم از بابت کدوم منابع مالی تعریف میشه.
تا زمانی که منابع مالیش مشخص نشه کار از این پروژه عملا آغاز نخواهد شد و برای منابع مالی از جامعه جهانی درخواست کمک کردن یا کشورهای منطقه؟
خب مذاکرات چند جانبه هم صورت گرفته است. دولت های افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان مذاکرات خودشون هم با دولت کشور چین، هم با بانک ADB، سازمان های بین المللی مالی کلان هم انجام داده اند. یعنی باید هرچی زودتر
منبع تمویل پروژه زودتر مشخص کردند، چون هر کشور قرار است قسمت این خط آهن در قلمرو خودش را بسازد.
حالا ما به پروژه خط آهن و پروژه کاسا 1000 دیگر پروژه هایی که از جانب شما در افغانستان و یا پروژه های منطقوی است روی دست باشند، کدام پروژه هست؟
خب پروژه چند جنبه که هم ما در سطح منطقه است، ایجاد و فعالسازی کنسورسیوم زراعتی سه جنبه بین سه کشور، بین سه کشور قرقستان، تاجیکستان و افغانستان است که در زمینه تبادل مبادله فناوری تکنولوژی زراعتی، محصولات کشاورزی زراعتی، تولید آن و صادرات آن به کشورهای دیگر مشترک اقدام کنند. یکی از پروژه های ما این برای ماست، چون زراعت مسلما قسمت بسیار مهم اقتصاد هر سه کشور را تشکیل میدهد و مشترک میدونیم از طریق کنسورسیوم شرکت سه جانب زراعتی بسیار دستاوردهای را داشته باشیم.
در قسمت استخراج معادن به افغانستان شما علاقمند هستین کمک بکنین، متخصصین تان را بفرستین؟
ما قبلا با وزارت معادن افغانستان صحبت داشتیم که دوستان افغانیمون، همکاران افغانیمون در وزارت معادن ابراز علاقمندی داشتند که از تجربیات جمهوری قرقستان در قسمت استخراج معادن، جلب سرمایه گذاران خارجی در قسمت بخش معادن کشور مستفید شدند. از ما آماده که داریم مقابله تجربیات این وزارت خونه های معادن در کشور صورت
بگید. در قسمت از این که قرقستان هم عضو سازمان شانگهای است و افغانستان هم عضو سازمان شانگهای است، دستاوردهای این سازمان به خصوص بر افغانستان و کارهایی که شما در سازمان بر افغانستان انجام دادین چی بوده مشخصا؟
خب ما از اول حضور فعال کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شاخهای همیشه استقبال میکردیم. من رئیس جمهور کشور دوست افغانستان دو بار آمده بودم برای به اجلاس سران کشور خواهی عضو و نظر سازمان همکاری های شاخهای. خب امیدوار هستیم در آینده هم افغانستان سهم و نقش فعالتری داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر جناب سفیر، لطف کردین، زنده باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. چرا برخی از جوانان در مقابل بزرگان به احترامی میکنن؟
با بزرگان شکل برخورد میکنه که بسیار انسان مایوس میشه،
درک ندارن اصلا.
ما فکر میکنم خاصتا این منشه از فامیل میگیره.
دلیل به احترامی اونا در چیست؟ در گزارش اول برنامه خود دانستیم. گذاشتن نام نامناسب بالای اطفال چه تاثیرات در جوانی داره؟
وقتی که کلان میشه و جوان داد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه.
من نام از نام خود رضایت نداره، بچه ها او را رشخن میکنه.
این موضوع در گزارش دوم برنامه گنجانیده شده. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای گرامی، احترام و نیکی به پدر و مادر و بزرگان یکی از اصول بسیار مهم و ارزشمند اخلاقی است که قرآن در گفتار و کردار خود اهمیت و بهای زیادی به او داده. با هر نوع بی احترامی و هر چیزی که موجب ناخشنودی و نارضایتی بزرگان شود باید از او دوری جست. احترام گذاشتن به بزرگان نه تنها برای که پیر و ناتوان هستند، بلکه یک ادب اجتماعی هم است که افراد نسبت با هم رعایت می کنند. یک چیز دیگه هم در این ارتباط وجود داره و اویی که اگر کسی می خواهد مورد احترام دیگران واقع شود باید به دیگران احترام بگذاره.
همه انسان ها شایسته احترام هستند، اما عادت برخی از جوانان است که پیران هم مسخره میکنند، زیرا آنها را محتاج جوانی میبینند. با مریم باشنده شهر نو کابل سرخوردم که او در این مورد گلکنان گفت.
یک وقت من معسل بودم یا متعلم بودم، یک سرسفید یا ریش سفید یک میدم، باور کنید که از جایم بلند میشنم که باش کنید، یک احترام قائل بودم برای اونا. مگر حالا برعکس، آدم که اونجا میبینه یک جوان شیشته، مگر یک ریش سفید، یک بیچاره که اصلا توان ساد شدن هم نداره، هیچ احساس درک نمیکنن، درک ندارن اصلا.
البته یکی از مشکلات عمده که وجود داره ای است که گاه والدین فرزندان خود احترام نمی کنند. بنابراین کودکان و نوجوانان نه تنها والدین خود مورد احترام قرار نمی تن، بلکه به هیچ کس دیگه حتی به خودشان هم احترام نمی گذارن. محمد یما محصل پانتون تعلیم و تربیه کابل چشم دید خود از چنین جوانانی که در مقابل بزرگا به احترامی می کنن میگه.
تنم یک تعداد از جوانان در شهر و بازار میبینیم که با بزرگا شکل برخورد میکنه که بسیار انسان مایوس میسازه. یک ریش سفید را دو میزنه، وقتی که در موتر میلیباس بالا میشیم میبینیم که یک ریش سفید با سن کهنسالی خود استاده است، یک جوان قرار کرده در چوکین شیشتن. یک شکلی که اکثر اوقات در ازگاه ها میبینیم که یکم بیرو بارزده هم مردم میباشن، این موتر های تونس و یک میه چورچورکان میخزه، ریش سفید بیچاره چور نمیتونه، او زیر پای هم میشه، تیلا هم میشه. جوان خود توانای جسمی هم داره، در داخل موتر میندازه خود را. یعنی هسته که میبینیم که جوان آنهای ما بسیار به اصطلاح به احترام هستند در مقابل بزرگان خود.
به نظر ایده از مردم، عمدترین راه های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و استادان است که کودکان و نوجوانان آنچه را در رفتار بزرگتران می‌بینند، او را الگو به خود قرار می‌دهند. اما ای که بیشتر علت به احترامی برخی از جوانان در چی است، بیاین نظر خود جوانان در این مورد بشنویم.
مثلا جوانای فعلی که به بزرگا احترام قائل میباشن به خاطر اینکه زیادتر سریالا رو متوجه میباشن، باید جوانا خودشون فکر بکنن که در آینده اونها هم بزرگ میشن و توقع دارن که خورتر از اونها اونا رو احترام بکنن.
نصیر احمد گلستانی هستم، مسئل سال چهارم پانزده علم طبیعی پانتون تعلیم تربیه کابل. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که بزرگترین صدقه بر یک پدر مادر تربیه اولاد سالم در جامعه است. و قسم که ما می بینیم بعضا شاید در سابقی فرهنگ در کشور ما وجود نداشت، جوانان بهتر احترام داشتن به بزرگان، ولی حال قسمی دیده میشه فرهنگ خارج کم کم بالای کشور ما تاثیر انداخته. چرا یک مزله ما داریم میگه خشت آور گر نهت معمار کچ، تا سریا میره و دیوار کچ.
ما فکر میکنم خاصتاً این منشه از فامیل میگیره، بعدنش از اجتماع. اگر در فامیل مثال مکررن از طرف پدر و مادر یکم گفته میشه یا برشان میگن که بشه مثال کدام بزرگی رو در بیرون دیدی نهایتاً سلام اگر برش ندادی، جایی که داشتی فکر که او بزرگ است باید جایی در برش ایلا بکنی، یا از یک قسمتی که بزرگا تیر میشه حق اول بر از باید بیدی که تیر شوه. این بسیار زیاد رول داره که از خانه ای ترمیم شوه از پدر و مادر.
اینجانم صلاح الدین نظامی. امروز امی برنامه های تلویزیونی ما که هستند اصلا اگر 10 پوینت مثبت داشته باشه 90% منفی داره، اما ما کجا که قدر فکر و قدر قدرت یا برداشت که ما پوینت های مثبت بگیریم، و از این خاطر است که امروز جوانای ما به احترامی در مقابل بزرگای ما میکنن.
محمد ایواز جمال استاد تعلیم و تربیه پوانتون تعلیم و تربیه کابل میگه تاثیرات بعد از 3 دهه جنگ در افغانستان بالای روح روان جوانان تاثیر عمده گذاشته، و ای که مسئول کی است و راه بیرون رفت از این بحران ده چی است، بیاین که از استاد جمال بشنویم.
اول مسئولیت والدین و بزرگای یک خانواده است که به شخصیت طفل احترام بگذارند. طفل را نه تنها یک کودکی که به اصطلاح بزرگای ما هست که خب هنوز تو کودک هستی چیز نمیفهمی چنین حساب نکنند، برای او یک شخصیت قائل شان. همیشه بزرگای خانواده نماد یا نمونه از صداقت و راستی باشه و همیشه به خواسته های مثبت از اونها به حد توان خود کوشش بکنند که پاسخ مثبت بدن، و بعدش وقت که میان در مکتب کوشش شوه که مسئولین مکتب و اداره سعی بکنن که بر این جوانها و نوجوانها به عنوان شخصیت‌های آینده و مسئولیت پذیری جامعه برخورد بکنن، و دولت مکلف و موظف است که باید برنامه‌های رفاهی، تربیتی، ورزشی، فرهنگی رو برای از اینا مساعد بسازه. و بیشتر راه بیرون رفت از این بحران و از این مشکلات ای هست که اولیای امور بیشتر تلاش بکنن که برای نسل جوان سرمایه گذاری بهتر بکنه تا اونا افراد سالمتر و مسئولیت پذیرتر برای جامعه باشند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای گرامی، میگن نام نشانگر و آینه شخصیت انسان است، اما دیده شده تعیین نامهای نامناسب بر فرزند در تمام عمر موجب ناخوشنودی و سرفگندگی او در میان دوستان و همسالان میشه. البته هر نام برای خودش داستان داره، گاه از شغل روایت میکنه، موقعیت اجتماعی، اعتقاد مذهبی، گاه از عشق پدر و مادر به گل و گیاه، درخت و حتی حیوانات. هزمی رو هر بار کوره به اون نام خطاب کنن، احساس حقارت و نارضایتی در چهرش ظاهر میشه و موجب بروز رفتارهای نامناسب از او میشه. جوانی از ولایت هرات به نام نورگل که از نام خود راضی نیست میگه برخی مردم حتی نامای حیوانات بالای جوانان خود گذاشتن که برشان ناراحت کننده است.
دیگه نامای هستش که اصلا وقتی که کلان میشه و جوان در حد بلوغیت میرسه از نامش خجالت میکشه. مثلا همی جمل یا قندل.
قندل نام بسیار یک نام حیوان است که میذارن، نه؟ صدا میکنه قندل یا پتتای صدا میکنه، یک نامای عجیب است. ما در پانتون هرات هستش یک نامای هست که اصلا تعجب میکنی میبینی میگین چی نام است که گذاشته داره خودش.
از نام خودت راضی هستی؟
خب یک وقت که بود نه، ولی دیگه حالا کلان شده. با سورگل دیده بودیم ولی نورگلی تا کم پیدا میشد. ما خودم تعجب میکردم چی نورگل چی است؟ نورگل یعنی نام خیلی چیزی است. بی معنی است، خب نام نداره، ولی خب باز گذاشتن پدر مادرها قدیم ها که هستش. باید یک کاری بکنیم که این جوانان نامشان یک نام باشه که هر وقت که بدر میشه خوار و ذلیل نباشه در اون نامش.
بادامگل دختر جوانی که از نام خود راضی نیست میگه زمانی که مکتب میره مورد آزار و اذیت صنفیاش قرار میگیره و از گذاشتن نامی که خانواده براش انتخاب کرده خجالت میکشه.
نام بادام گل است، از نام خود هیچ راضی نیستم، بخاطر که در مکتب که میرم تمام سنفیم سرم خنده میکنن و بادام گل اینا وقت بادام است، به می خاطر هیچ خوشم نمیه نامم. دیگه وقت که از فامیل خود پرسان میکنم که چرا نام بادام گل ماندی، میگن که بخاطر که بسیار مقبول بودی و بادام هم یک چیز بسیار خوب شد به خاطر نام تا ماندیم. یگان جایی که میرم یا یگان نفر که از نام ما پرسان میکنه که نام چیز بخی میشرمم که بگویم نام بادام گل است، وقت که نام ما بگویم عجیب غریب طرفم سیل میکنه که این نام خود دختر است، این نام خوشکسته از نام درازی نیستم.
اسماعیل باشنده تایمنی شهر کابل به این نظر که مردم هنوزم بی سواد هستند، نامایی که روز و ما و چمن و کبل از بالای اولاد خود میگذارن که خیلی تاثیر بد داره.
بلفرض یک نفر نام میشانی، خدای نخواسته خر نام میشانی، کی خر خوش داره؟ یا شب نام میشانی، چمن نام میشانی، چمن نام از نام خود رضایت نداره، بچه ها او را رشن میکنه. چمن از روی فوتبال کنیم، چمن از یه طور کار کنیم، چمن از روی دولاغ میگرده، گاب میگرده، گپا هست، چهات بین مرد. ما آدمای را میشنویدیم، پنج شنبه نام داشت، سه شنبه، دو شنبه، ما میگفتیم چطور نامای هست؟ میگفت هست دیگه، نام از وقت مانده بوده، همی ذاتن مردم بی سواد بوده حرفا رو میزده.
هر انسان به گونه فطری با نام خود پیوند ناگسستنی داره، در حدی که شخصیت یک فرد از نام او سرچشمه میگیره. اما امروزه برخی از خانواده ها با تقلید از سریال ها نام هایی به فرزندانشان میگذارن که در آینده شخصیت فرزندانشان از اون نام متاثر میشن. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه در تحقیقات روانشناسان ثابت شده که نام اهمیت و ارزش در شخصیت انسان داره.
نام مثل رنگ است، مثل لمبرپلیت است، مثل لباس است، مثل شخصیت است. نام اعتماد به نفس ما است، خوبیای ما است، ارزش های ما است، ایده های ما است، آدرس ما است. پس ببینیم که نام چطور است. این رنگ ما مثل که موتر رنگ داره، این نام هم به ما یک رنگ است. ببینیم که موتر چی گونه رنگ داره، سفید است یا سیاه. این واضح است که تاثیر داره. اگر سیاه بود تاریکی و ناامیدی و اینا را به مردم انعکاس خواهد داد، اگر سفید بود زیبایی و پاکی و صداقت مرا به مردم تبارز خواهد داد و مردم خواهد فهمید. بنابراین واضح و آشکار است که نام تاثیرگذاری خاص خود داره و مفید است و از نظر روانشناسی هم که طبقات گوناگون انجام شده خیلی موثر و خیلی تاثیرگذار دانسته شده.
آقای عظیمی افزود یک حق اولاد بالای والدین ای است که نام مناسب و خوب بالایشان گذاشته شود.
از نظر دینی هم ثابت شده که دین ما میگه که یک حق اولاد بالای والدینش است که نام خوب گذاشته شود و اگر ما نام خوب نمیگذاریم یعنی حق اولاد خدا به جا نمیکنیم و او دائم اذیت و آزار خواهد دید. پیامبر خدا میگه که خوبترین نام ها عبدالرحمن است، زیباترین نام هاست. ولی متاسفانه دیده میشه که بعض نام های خارجی و داخلی و عربی و زبان های دیگه مانده میشه که او مفهوم نمیده در جامعه ما و تاثیرگذاری خدا داره و منفی واقع میشه، او آزار و اذیت میبینه از شمو جوان و روی شخصیتش و روانش تاثیر گذارد.
پس با امید روزی که والدین در انتخاب نام برای کودکانشان بسیار دقت کنند و نام خوب برایشان انتخاب کرده تا در آینده باعث ناراحتی جوانانشان نگردد، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و هم خوانده میتونند برنامه را خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاورتان.